صفحه 90. جوان هر طور بود آن دستمال را از زیر پایش خارج کرد و سر راست نمود و با تبسمی که حکایت از نزاکت می کرد به آرامیس داد و گفت: آقا، گویا شما از روی سهو دستمال خود را به زمین انداختید و چون تصور می کنم که میل ندارید چون این دستمالی گم شود، آن را به شما تقدیم می نمایم. دارتونیان از این جهت گفت که شما میل ندارید این دستمال گم شود که دید دستمالی قشنگ و ظریف است و در گوشه از آن نشانه یک دیهیم اصیل زادگی با علامت خانوادگی آن برودری دوزی شده است. آرامیس وقتی دستمال را دید سرخ شد و با سرعت و مانند کسی که چیزی را از دیگری می رو باید دستمال را گرفت و یکی از تفنگدارها خنده کنان و با لحن معنیدار گفت: آرامیس، باز هم بگو که تو با برواتراسی سر و کار نداری، باز هم آشنایی خود را با این خانم انکار کن. ولی این مرتبه دم خروس از جیب تو بیرون آمد، زیرا ثابت شد که این اصیل زاده دستمالهای خود را به تو هدیه می دهد و شخصی که دستمالهای خیش را به دیگری می بخشد لابد بدون جهت نیست. آرامیس چنان نظری خشمگین به دارتونیان انداخت که جوان دانست یک دشمن خونین دیگر پیدا کرده و بعد با لحنی ملایم و تبسم کنان گفت: آقایان، اشتباه می کنید و این دستمال به من تعلق ندارد و من حیرت می کنم که این آقا به چه مناسبت این دستمال را از زمین بلند کرد و به من داد و به یکی از شما سه نفر تقدیم ننمود. و اگر باور نمی کنید، همکنون دستمال خود را که در جیب دارم به شما ارائه می دهم که بدانید این دستمال از من نیست. بعد از این سخن آرامیس دستمال شخصی را که از پارچه ظریف باتیست بود از جیب بیرون آورد و به هزار فهمانید با اینکه باتیست گران است وی از خرید دستمالی از آن پارچه مضایقه ندارد. پانویس: باتیست پارچه ظریفی است که هنوز متداول می باشد و در ایران عامه مردم آن را به نام پاتیست می خوانند. مترجم. ادامه متن. دستمال آرامیس دارای علامت دهیم اصیل زادگی نبود و برودری دوزی هم نداشت و فقط نام صاحب آن را در گوشه دستمال ثبت کرده بودند. دارتونیان در این گفت و شنود سکوت کرد، چون دریافت که باز مرتکب یک اشتباه شده که ممکن است عاقبتی نامطلوب داشته باشد. دوستان آرامیس هم توضیح او را قانع کننده ندانستند و یکی از آنها با لحنی مخلوط از جدی و شوخی گفت: آرامیس عزیز، اگر این دستمال از برواتراسی بود در آن صورت من ناراضی می شدم، زیرا شوهر این خانم آقای برواتراسی از دوستان من است و من میل ندارم که دیگران اساسیه خصوصی او را در خیابان به رخ این و آن بکشند. آرامیس گفت: ایراد شما بی مورد است و من با اینکه علل اصول حقانیت شما را تصدیق می کنم و به شما حق می دهم که جانب دوست خود را نگاه دارید، ولی چون این موضوع به من نمی چسبد و ربطی به من ندارد، حاضر نیستم که اعتراض شما را بپذیرم. دارتونیان که متوجه شد موضوع دستمال عنقریب ممکن است جنبه وخیمی پیدا کند، تصمیم گرفت که قضیه را اصلاح نماید و گفت: حقیقت این است که من ندیدم این دستمال از جیب آقای آرامیس افتاده باشد. آنچه من دیدم این که پای آقای آرامیس روی دستمال بود و من فکر کردم چون پای ایشان روی آن است شاید دستمال به ایشان تعلق دارد. آرامیس بیان که از این توضیح که در معنی یک نوع عذرخواهی بود راضی شود گفت: آقا شما اشتباه کردید. سپس روی خود را به تفنگدار مزبور نمود و گفت: چون شما دوست آقای برواتراسی هستید میگویم که من هم مانند شما دوست او میباشم و لذا حق دارم که جانب او را نگاه دارم و رضایت ندهم که سایرین اساسی خصوصی او را در خیابان بین آن نشان بدهند، زیرا از کجا معلوم که این دستمال از جیب شما بر زمین نیفتاده باشد؟ آن مرد گفت: اینطور نیست و من حاضرم به شرافت خود سوگند یاد کنم که این دستمال از جیب من نیفتاده است. آرامیس گفت: شما به شرافت خود سوگند یاد می نمایید که این دستمال از شما نیست و من هم می گویم از جیب من نیفتاده است. و لذا یکی از ما دو نفر دروغ میگوییم، پس بیایید که این موضوع را جبران کنیم. آن مرد گفت: چگونه جبران نماییم؟ آرامیس گفت: چون یکی از ما دروغ میگوییم، دستمال ناچار به دیگری تعلق دارد و برای اینکه هر دو راضی شویم آن را نصف میکنیم و نصف آن را شما برمیدارید و نصف دیگر را من. دو نفر دیگر بانگ برآوردند: آرامیس درست میگوید و بهترین راه حل قضیه نصف کردن دستمال است و تو آرامیس عدالتی خیلی خیلی زیاد داری و باید دادگستری تو را ستود. دستمال نصف شد و هر یک از آن دو نفر نیمی از آن را برداشتند و همه خندیدند و بدین ترتیب مسئله دستمال حل گردید و عاقبتی وخیم پیدا نکرد و صحبتی دیگر شروع شد که به طول نینجامید. بعد از دقیقه ای آن چهار نفر با هم دست دادند و سه نفر از یک طرف و آرامیس از طرف دیگر روانه شد. دارتونیان که در قسمت اخیر صحبت آن چهار نفر خود را کنار کشیده بود، وقتی آرامیس را تنها دید، فکر کرد بهتر این است برود و از او عذر بخواهد. و چون آرامیس بدون توجه به دارتونیان به راه افتاده بود، دارتونیان به طرف او رفت و گفت: آقا، امیدوارم که مرا عفو بفرمایید. آرامیس همین که دارتونیان را دید گفت: آقا، اجازه بدهید به شما خاطر نشان کنم که رفتار این ساعت شما در خور یک مرد با نزاکت نبود. دارتونیان گفت: آقا چه فرمودید؟ آرامیس گفت: آقا، بالاخره شما جوانی عاقل هستید و با اینکه از گاسکونی به پاریس آمده اید ابله نمی باشید و اینقدر شعور دارید که شخصی که پای خود را روی یک دستمال باتیست می گذارد بدون علت نیست و عمدن پای خیش را روی آن نهاده که دیگران نبینند. آخر عزیز من، خیابان‌های پاریس را با دستمال‌های باتیست مفروش نکرده‌اند که انسان بدون اراده از روی آن عبور کند و لگدمال نماید، و شما که لابد مردی با شعور هستید عمدن آن دستمال را از زیر پای او خارج می‌کنید و حتی توجه نمی‌نمایید که وی روی دستمال فشار می‌آورد و میل ندارد که شما آن را از زمین بردارید. دارتونیان به آرامیس نزدیک شده بود که از او عذرخواهی کند، ولی این اظهارات آرامیس غریزه او را به طغیان درآورده و گفت: آقا، برای چه کلماتی بر زبان می آورید که نسبت به من جنبه توهین را دارد و چرا سعی می کنید که مرا مورد تحقیر قرار بدهید؟ درست است که من اهل گاسکونی هستم و شما هم فوراً این نکته را دریافتید، ولی شما که اهالی این منطقه را می شناسید می دانید که آنها افرادی هستند که نمی توانند تحقیر و توهین را تحمل نمایند و وقتی یک مرتبه معذرت خواستند ولو بدانند که خطا کرده اند، آن عذرخواهی را به قدر 50% زائد می دانند. آرامیس گفت: آقا، آنچه به شما گفتم نه برای این است که می خواهم با شما نزاع کنم، زیرا خدا را شکر که من یک قددار بند نمی باشم و ذوقی دیگر دارم و حرفه تفنگداری کنونی من هم یک حرفه موقتی است، لذا مبادرت به دوئل نمی کنم مگر وقتی که مجبور شوم و تازه در این موقع با نفرت مبادرت به دوئل می نمایم. ولی این مرتبه یک واقعی بزرگ اتفاق افتاده و بر اثر خطای شما نام یک نفر لکه‌دار شده است. دارتونیان گفت: آه، آیا بر اثر خطای من نام یک نفر لکه‌دار شده است؟ آرامیس گفت: بدیهی است. شما برای چه این دستمال را از زیر پای من کشیدید و به من دادید؟ دارتونیان گفت: شما برای چه این دستمال را به زمین انداختید؟ آرامیس گفت: آقا، من میگویم و تکرار میکنم که این دستمال از آن من نیست، یعنی از جیب من بیرون نیامده است. دارتونیان گفت: شما دروغ میگویید، برای اینکه من به چشم خود دیدم که دستمال مزبور از جیب شما بیرون آمد. آرامیس گفت: آقای گاسکون، حال که شما در اینجا هم می‌خواهید لحنی را که در ولایت خود به کار می‌بردید به کار برید، من مجبورم که رسم زندگی در پاریس را به شما بیاموزم. دارتونیان گفت: و من هم آقای کشیش، شما را از تفنگداری و سلحشوری پشیمان خواهم کرد و طوری تأدیب خواهم نمود که دیگر جرأت نکنید شمشیر ببندید و مجبور باشید که به کلیسا و اشای ربانی خود برگردید، فوراً شمشیر خود را از غلاف بیرون بیاورید و از خود دفاع نمایید. آرامیس گفت: نه آقا، نه آقا، من در اینجا دوئل نمی کنم، زیرا اینجا نزدیک عمارت آگیون است و در این عمارت پیوسته عده‌ای از آدم‌های کاردینال حضور دارند و بعید نیست که شما مخصوصاً از طرف جناب قدوسی معاب مأمور شده باشید که مرا به قتل برسانید، که در این صورت خواهید توانست از آدم‌های کاردینال که در این عمارت هستند کمک بگیرید و زودتر سرم را از پیکر جدا کنید و به عنوان تحفه نزد کاردینال ببرید. ولی من به این سر بیریخت و بد ترکیب که ملاحظه می‌فرمایید علاقه دارم، زیرا تصور می‌کنم که با طرزی متناسب روی شانه‌هایم قرار گرفته و به همین جهت باید در جایی مبارزه نمایم که بتوانم خود را مورد دفاع قرار بدهم و شما را هم بدون صدا به قتل برسانم، تا اینکه نتوانید مباهات کنید که در راه کاردینال جان فشانی کرده اید. دارتونیان گفت: من برای کاردینال جان فشانی نمی کنم و شما هم بدانید که نخواهید توانست مرا به قتل برسانید و هنگامی که به میعاد می آیید قدری از این دستمال‌های ظریف باتیست نیز با خود بیاورید، زیرا ممکن است خیلی مورد احتیاج شما باشد. آرامیس گفت: آیا آقا اهل گاسکونی هستند؟ در موقع ادای این سوال آرامیس فعل هستند را به صورت سوم شخص ایراد کرد، نه به صورت دوم شخص، و نگفت اهل گاسکونی هستید. و چون این گونه تکلم در دو مورد جایز است، یکی هنگامی که نوکری با ارباب خود صحبت می کند و دوم موقعی که کسی بخواهد دیگری را تحقیر نماید، دارتونیان شق اخیر را وارد دانست و در جواب گفت: بلی، آقا اهل گاسکونی هستند و به همین جهت یک میعاد را برای احتیاط به تأخیر نمی اندازند. آرامیس که دانست دارتونیان به او طعنه می زند گفت: آقا، احتیاط برای تفنگداران ضروری نیست و آن را بدون فایده می دانند، ولی برای اهل کلیسا لازم است و چون من در حال حاضر نیمه تفنگدار هستم و نیمه دیگر من جنبه روحانی دارد، لذا هرگاه احتیاط کنم نباید بر من ایراد گرفت و در هر حال من 2 ساعت بعد از ظهر در منزل آقای تروی منتظر شما می باشم و بعد از اینکه در آنجا یکدیگر را دیدیم من به شما خواهم گفت یک مکان مناسب که بتوان در آنجا صحبت کرد کجاست. بعد از این گفت و شنود آن دو مقابل هم سر فرود آوردند و آرامیس بدون عجله خیابانی را که منتهی به لوکزامبورگ میشد انتخاب کرد و دارتونیان هم که دید موقع برخورد با آتوس نزدیک است راه کارمدشو را پیش گرفت و با خود میگفت: تردیدی نیست که من از این دوئل جان به در نخواهم برد، ولی اینقدر وسیله تسلی دارم که اگر به قتل میرسم یک تفنگدار مرا به قتل میرساند. صفحه 97. 5. تفنگداران سلطنتی. دارتونیان به مناسبت اینکه تازه وارد پاریس شده بود هیچ کس را در آن شهر نمی شناخت تا اینکه به عنوان شاهد با خیش ببرد و از او تقاضا کند که گواه دوئل باشد. این بود که مصمم شد که از شهود آتوس درخواست نماید که برای وی نیز گواه باشند. از این گذشته دارتونیان عزم کرد که بعد از وصول به میعاد و ملاقات با آتوس از آن تفنگدار شجاع پوزش بخواهد، ولی نه به طوری که باعث سرشکستگی وی باشد. چون دارتونیان متوجه بود که مبارزه او با آتوس اعم از اینکه مغلوب یا غالب شود صورتی خوش ندارد، زیرا آتوس به سختی مجروح گردیده و در آن روز هم بر اثر جراحت به حال اغما افتاده بود. جوان گاسکون متوجه می‌گردید که هرگاه با آتوس مبارزه کند و مغلوب شود پیروزیان مرد بیشتر در انظار جلوه خواهد کرد و مردم خواهند گفت که آتوس با اینکه مجروح بود یک مرد سالم را از پا در آورد و در صورتی که فاتح شود غلبه او زیاد ارج نخواهد داشت، زیرا باز گفته خواهد شد وی با مردی که تقریبا قدرت حرکت نداشت مبارزه کرده و یک مریض بستری را از پا در آورده است و شاید او را متهم کنند که تعمد داشته یک بیمار سخت را به قتل برساند، زیرا کسی که بداند دیگری دچار زخمی منکر گردیده با او مساف نمی‌دهد. ما تصور می‌کنیم که به قدر توانایی خود توانسته‌ایم روحیه این جوان ماجراطلب را به نظر خوانندگان برسانیم و او را بشناسانیم و خوانندگان عزیز ما هم او را شناختند، و در صورتی که او را هنوز نشناخته باشند ناشی از قصور ما می‌باشد، زیرا ثابت می‌شود که ما نتوانسته‌ایم آنطور که باید این جوان را معرفی نماییم. و هرگاه خوانندگان ما این جوان را شناخته باشند دریافتند که دارتونیان یک فرد عادی دارای روحیه و صفاتی متعارف نبود، و با اینکه به خود گفت تو کشته خواهی شد، رضایت نمی‌داد مانند کسی که به قدر وی شجاعت ندارد کشته شود، و هاکذا هوش خود را به کار انداخت که راه حلی برای این دوئل پیدا نماید تا اینکه به قتل نرسد. جوان گاسکون بر اثر مطالعه در روحیه آن سه نفر می توانست با وضعی روشن‌تر درباره دوئل‌های مزبور مطالعه کند و راهی جهت نجات خیش پیدا نماید. دارتونیان حدس می زد که هرگاه با لحنی موقر و مقرون به صداقت بدون اظهار عجز و ضعف از آتوس معذرت بخواهد، وی پوزش او را خواهد پذیرفت و آن مرد که صفاتی برجسته دارد در آینده دوست او خواهد گردید، و دارتونیان از دوستی آتوس که متانت و وقار او به اشراف بزرگ شباهت دارد و قیافه برگزیدهش در دلها می نشیند استفاده خواهد کرد. موضوع حمایل ملیل دوزی کماکان سبب تفریح دارتونیان می گردید و به خود می گفت که این مسئله دستاویزی خوب است که بتوانم پورتوس را وادار به انصراف از دوئل کنم و به او بفهمانم که ممکن است من در دوئل به قتل نرسم، که در این صورت ماجرای حمایل ملیل دوزی او را به اطلاع همه خواهم رسانید، و او که مردی خودپسند می باشد از بیمان که مسخری این و آن نشود از مبارزه با من منصرف خواهد گردید. آن وقت باقی می ماند آرامیس که مردی ظریف و با احتیاط می باشد، و هرگاه دارتونیان زنده بماند و در مبارزه با تفنگدار اول و دوم کشته نشود از او بیم نخواهد داشت، چون احساس می‌کند که آرامیس نیز نیرومندتر از او نیست و خواهد توانست که شاید به سرعت او را به دنیای دیگر بفرستد، یا اینکه طوری او را تهدید کند که آرامیس دست از پیکار بکشد. دارتونیان وسیله تهدید را در این یافت که هنگام مبارزه صورت زیبای آرامیس را مورد حمله قرار بدهد و در این مورد از سربازان قیصر روم در مصاف با قشون پومپئ پیروی نماید. چون وقتی قیصر روم دید که ممکن است سربازان او از جنگجویان پومپئ شکست بخورند، خطاب به آنها بانگ برآورد صورت سربازان خصم را مورد حمله قرار بدهند، و این مانور در میدان کارزار طوری مؤثر گردید که جنگ به نفع قیصر روم خاتمه یافت، چون سربازان پومپئ از بیمان که مبادا گرفتار زخم صورت شوند و زیبایی را از دست بدهند از ادامه جنگ منصرف گردیدند. آرامیس هم وقتی دریابد که بر اثر مبارزه با دارتونیان ممکن است برای همیشه زیبایی را از دست بدهد به وحشت خواهد افتاد و دست از جنگ خواهد کشید. با اینکه دارتونیان چاره جویی می کرد توصیه پدر را از یاد نمی برد، زیرا آن توصیه اثری آنقدر عمیق در روحیه جوان باقی گذاشته بود که هیچ چیز نمی توانست آن را زائل کند. پدر دارتونیان گفته بود فرزند، از هیچ کس جز پادشاه فرانسه و کاردینال دوریشیلیو صدر اعظم او حرف تند را قبول نکن. این بود که چنان با سرعت به سوی میعاد می رفت که انگار بال داشت و می ترسید که دیر برسد و تأخیر او حمل بر جبن گردد. کارم دشوسه که در آن عهد بیشتر به نام کارم دشو خوانده می شد صومعه ای بود که عمارت آن پنجره نداشت و از شعب صومعه پرئوکلرک به شمار می آمد، و جوانانی که قصد دوئل داشتند و نمی توانستند به جاهای دور بروند و ضیق فرصت مجال خروج از پاریس را به آنها نمی داد، آن نقطه را برای مبارزه انتخاب می کردند، زیرا هم زود به آنجا می رسیدند و هم اراضی موات اطراف صومعه که روزی چمن و مرتع بوده برای مبارزه صلاحیت داشت. با اینکه دارتونیان تأجیل کرد، محاذا وقتی به اراضی موات جنب صومعه رسید، دید آتوس منتظر اوست و کلیساهای اطراف زنگ ساعت 12 ظهر را نواختند. آتوس از 5 دقیقه به این طرف انتظار دارتونیان را می کشید، چه اصیلزادگان آن عصر به ویژه تفنگداران بر خود واجب می‌شمردند که هرگز برای دوئل تأخیر نکنند و دارتونیان دید که حتی یک سلحشور ایرادگیر نمی‌تواند به آتوس ایراد بگیرد که چرا تأخیر کرده، بلکه اوست که باید مورد سرزنش واقع شود که چرا دیرتر آمده است. با اینکه در منزل تروی زخم آتوس را بسته بودند، آن مرد هنوز از آن جراحت رنج می‌برد و به همین جهت روی یکی از سنگ‌های مخصوص تعیین مسافات جاده نشسته انتظار ورود دارتونیان را می‌کشید و در آن لحظه هم مثل همیشه وضع و قیافه او حکایت از متانت و وقارش می‌کرد. وقتی آتوس دارتونیان را دید از جا برخاست و چند قدم او را استقبال کرد و دارتونیان هم به احترام آتوس کلاه از سر برداشت و طوری تواضع نمود که پر کلاه به زمین ساییده شد. پانویس: این تواضع از طرف مردها این طور صورت می گرفت که دست راست را روی سینه می نهادند و با دست چپ کلاه را از سر بر می داشتند و تعظیم می کردند و نزاکت اقتضا می نمود که هنگام سر فرود آوردن کلاه تا زمین فاصله نداشته باشد و اشاره نویسنده مشعر بر اینکه پر کلاه به زمین ساییده می شد مربوط بدین رسم است. مترجم ادامه متن: آتوس گفت: آقا، من به دو نفر از دوستان خود اطلاع دادم که بیایند و گواه من باشند و چون می دانم آنها کسانی نیستند که در این گونه امور تأخیر نمایند، متحیرم که چرا هنوز نیامده اند. دارتونیان گفت: من چون کسی را در پاریس ندارم و با کسی در اینجا آشنا نیستم، گواه نیاورده ام. پس از این مقدمه جوان گاسکان برای منظوری که داشت، یعنی مصالحه با آتوس، چنین ادامه داد: تنها آشنای من در پاریس آقای تروی می باشد که من امروز خدمت ایشان رسیدم و توصیه پدرم را به ایشان ابلاغ کردم، زیرا آقای تروی از دوستان قدیم پدرم به شمار می آیند. آتوس پرسید: چه موقع به پاریس آمده اید؟ دارتونیان گفت: دیروز. مرد تفنگدار گفت: آیا قبل از آن به پاریس آمده بودید؟ دارتونیان جواب داد: نه آقا. آتوس گفت: و اظهار کردید که در اینجا غیر از آقای تروی هیچ کس را نمی شناسید؟ دارتونیان گفت: به طوری که عرض کردم، یگان آشنای من آقای تروی می باشد. آتوس مثل کسی که با خود حرف می زند گفت: در این صورت اگر این جوان را به قتل برسانم، برای من صورت خوشی نخواهد داشت و به افریت های بچه خور شباهت پیدا می کنم، زیرا این جوان هم غریب است و هم خردسال. دارتونیان با نزاکت سر فرود آورد و گفت: آقا، من تصور نمی کنم که کسی شما را متهم بدین نماید که بچه خور هستید، زیرا با اینکه به سختی مجروح شده اید، مرا به دوئل مفتخر می نمایید و کسی که با این جراحت تیغ از نیام می کشد و با یک حریف سالم مصاف می دهد بچه خور نیست، چون من یقین دارم که در موقع شمشیر زدن خیلی رنج خواهید برد. آتوس گفت: راست می گویید و جراحت کتف من خیلی مرا اذیت می کند و به همین جهت نمی توانم با دست راست شمشیر را به حرکت درآورم و باید تیغ را به دست چپ بگیرم، ولی چون عادت به هر دو دست دارم، این موضوع مرا ناراحت نخواهد کرد. دیگر این که باید بگویم کسانی که با دست راست شمشیر می زنند، هنگام مبارزه با مردی که شمشیر را به دست چپ می گیرد ناراحت می شوند و به ضرر آنها تمام خواهد شد و من متاسفم از اینکه زودتر شما را از این موضوع مستحضر نکردم. دارتونیان بار دیگر سر فرود آورد و گفت: آقا، نزاکت شما در من خیلی مؤثر واقع شده و از این ادب و انسانیت که از شما میبینم سپاسگزار هستم. آتوس با لحنی که اصیلزادگی او را به ثبوت میرسانید گفت: آقا، نزدیک است که شما مرا شرمنده کنید و برای اینکه من منفعل نشوم، خواهش مندم که موضوع صحبت را عوض نمایید. آخ آخ، کتف من خیلی درد میکند. اگر بدانید که تنه سخت شما چقدر مرا اذیت کرد و هنوز هم شانه من می سوزد. دارتونیان گفت: آقا، اجازه می دهید که نکته ای را به عرض برسانم؟ آتوس حیرت زده گفت: خواهش می کنم، بفرمایید، منظور شما چیست؟ جوان گفت: آقا، من یک مرهم جالب توجه دارم که جزو دواهای خانوادگی است و نسخه آن را مادرم به من داده و هرگاه موافقت نمایید من این دوا را به شما تقدیم می کنم که روی زخم خود بگذارید و مطمئن باشید که بعد از 3 روز کاملا معالجه خواهید شد. آتوس مثل اینکه نفهمید که دارتونیان چه منظوری دارد پرسید برای چه دوای خود را به من می دهید. جوان گفت من احساس می کنم که شما اکنون خیلی ناراحت هستید ولی به فاصله 3 روز زخم شما معالجه خواهد شد و آن وقت من افتخار خواهم داشت که دوباره خدمت شما برسم و خیش را برای خدمتگزاری آماده کنم. این کلمات با کمال سادگی ادا شد و لحن صادقانه آن بر دل آتوس نشست و متوجه گردید که پیشنهاد آن جوان ناشی از ترس نیست و گفت آقا پیشنهاد شما موجب مسرت من شد و با اینکه من آن را نمیپذیرم از شنیدن آن خوشوقت شدم زیرا نشان می‌دهد که شما مردی اصیل زاده هستید و سنن قابل تحسین پدران ما را حفظ کرده اید. پدران ما در عصر شارلمانی امپراتور مغرب اروپا همینطور رفتار می‌کردند و بر ماست که امروز از آنها سرمشق بگیریم و متأسفانه آن دوره بزرگ و درخشنده گذشت و اینک ما در عصر آقای کاردینال دورشیلیو زندگی می‌نماییم و هرگاه من درخواست شما را بپذیرم چون یکی از مختصات عصر کاردینال این است که در آن جاسوسی فراوان می باشد تا 3 روز دیگر همه از این موضوع مطلع خواهند شد و خواهند دانست که ما قصد مبارزه داریم و از پیکار ما جلوگیری خواهند کرد. پس همان بهتر که از تأخیر بپرهیزیم. ولی من نمی دانم که چرا دوستان من نمی آیند و این ولگردها در کجا سرگرم شده اند که اینجا را از یاد برده اند. دارتونیان با همان صداقت و صمیمیت که پیشنهاد کرده بود به آتوس مرهم بدهد و زخم او را با دوای خود معالجه نماید گفت آقا اگر عجله دارید که زودتر مرا به دنیای دیگر بفرستید خود را معذب نکنید و ما بدون حضور شهود هم می توانیم بجنگیم و حتی من می خواهم بگویم وقتی حریف انسان مردی چون شما باشد احتیاج به گواه ندارد چون محال است از مردی چون شما عملی برخلاف اصول مبارزه سر بزند. آتوس در حالی که آهسته سر را خم کرد گفت این هم یکی از گفته هایی است که مورد پسند من واقع شد زیرا نشان می دهد که گوینده هم دارای هوش و ذکاوت است و هم برخوردار از قلبی پاک و چون من مردانی از نوع شما را دوست می دارم هرگاه ما یکدیگر را به قتل نرساندیم و زنده ماندیم یقین دارم که از صحبت و معاشرت شما لذت خواهم برد. و اما اینکه گفتید که من عجله دارم برعکس من هیچ عجول نیستم و وقت من هم زیغ نمی باشد و می توانم منتظر بمانم تا دوستانم بیایند و گواه مبارزه ما باشند. آه به نظرم یکی از آنها آمد. آتوس درست می گفت و قامت بلند و ستبر پورتوس که به آنجا نزدیک می شد نمایان گردید و دارتونیان تا او را دید گفت آه آیا گواه اول شما آقای پورتوس است؟ حیرت دارتونیان از نظر آتوس پنهان نماند و گفت آقا مگر ایرادی دارید؟ دارتونیان گفت نه آقا. آتوس گفت این هم گواه دوم من که نزدیک می شود. دارتونیان روی خود را بدان سو کرد و با تعجبی بیشتر گفت آه آیا گواه دوم شما هم آقای آرامیس می باشد؟ آتوس گفت بلی برای چه از این موضوع حیرت کردید؟ مگر شما اطلاع ندارید که ما پیوسته با یکدیگر هستیم و به محض اینکه یکی از ما 3 نفر یعنی من و پورتوس و آرامیس در نقطه حضور به هم برسانیم آنهایی که در آنجا هستند حدس می‌زنند که به زودی 2 نفر دیگر نیز حضور به هم خواهند رسانید و به همین جهت چه تفنگداران سلطنتی و چه گارد کاردینال ما 3 نفر را به نام دوستان جدا نشدنی می‌خوانند و 3 اسم آتوس، پورتوس، آرامیس از این حیث در همه جا معروفیت دارند ولی نظر به اینکه شما از پو یا از داکس می آیید و سابقا در پاریس نبودید. دارتونیان گفت آقا معذرت می خواهم. من از شهر تارب وارد پاریس شدم. آتوس گفت چون از شهر تارت می آیید و در پاریس به سوابق حالات ما پی نبرده اید، از این موضوع حیرت می نمایید. دارتونیان گفت: آقا، به راستی که شما دوستانی متحد و شکل هستید و این اتحاد شکل به قدری است که وقتی می خواهید دوئل بکنید، باز همه با یک نفر دوئل می نمایید و هرگاه مردم از این واقع مستحضر شوند، بیشتر یگانگی شما را خواهند ستود. آتوس که از این حرف حیرت کرده بود، خواست توضیح بخواهد، ولی فرصت نکرد، برای اینکه پورتوس نزدیک شد و بدون با دست به آتوس سلام داد و برگشت که ببیند حریف او کیست، و همین که دارتونیان را دید، از فرط حیرت دهانش باز ماند.